به خدای پامان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حداقل 10 غیر نظامی افغان در حمله هوایی در ولایت پکتیا کشته شدند. شاستا جان احدی، عضو پیشین شورای ولایتی پکتیا، گفت که در بین کشته شدگان حمله هوایی روز جمعه، زنان و اطفال نیز شامل می باشد. احدی گفت مردم محل اجساد را در محل عام گذاشته و مظاهره کردند. عبدالله اسرت، سخنگوی والی پکتیا، گفت که در این حمله 4 جنگجو کشته شده است و تحقیق روی ادعای کشته شدن غیر نظامیان آغاز شده است. محله که بمباردمان شده تحت کنترل طالبان بوده و به گفته آقای احدی اخذ اطلاعات در مورد دشوار می باشد. یک منبع نظامی سوریه می گوید ائتلاف به رهبری امریکا که با داعش می جنگد شام یک شنبه یک میزایل را به جانب مواضع نیروهای حکومت سوریه در جنوب السخنه پرتاب کرد. خبرگزاری سنا به نقل از این منبع گزارش داد که این میزایل که ساعت 8 شب به وقت محل به هدف ثابت کرد، تنها به یک تعمیر خساره وارد کرد. همچون حملات توسط ائتلاف و رهبری امریکا در جنگ با داعش بسیار نادر است. در سال 2016 طیاره‌های ائتلاف مواضع نظامیان سوری را در دیرالزور بمباردمان کرده و ده ها سرباز را کشتند. در حال نارامی‌ها در فرانسه ادامه دارد که مقامات از احتمال برقراری وضعیت اضطراری در این کشور خبر می‌دهند و رئیس جمهور فرانسه نیز این درگیری‌ها را غیر قابل قبول عنوان کرده است. امانوئل مکرون روز یک شنبه بعد از دیدن صدماتی که مظاهره کنندگان بر طاق ظفر و شانزلیزه وارد آورده بودند، در یک جلسه اضطراری که صدر اعظم، وزیر داخله و دیگر مقامات امنیتی فرانسه حضور داشتند شرکت کرد. آقای مکرون همچنان از ادوارد فیلیپ، صدر اعظم فرانسه، تقاضا کرد تا رؤسای احزاب سیاسی در کشور و همچنین نمایندگان واسکت زردها را برای بحث دعوت کرده و خواسته های واقعی آنان را بشنود. مظاهره کنندگان که ابتدا به افزایش تعرفه مالیاتی مواد نفتی که از اول ماه جنوری سال 2019 تطبیق می شود معترض بودند، این بار بر سیاست های اقتصادی امانوئل مکرون انتقاد دارند و خواستار استعفای او می باشند. پلیس پاریس می گوید در خشونت های روز شنبه 133 نفر به شمول 23 منصوب پلیس مجروح شده است. در ضمن به گفته پلیس 6 تعمیر توسط معترضین سوختانده شده، بیش از 130 مانع توسط این افراد در شهر ایجاد شده و 112 موتر به آتش کشیده شده است. ادامه اخبار. خالده ضیاء، رهبر مخالفین حکومت بنگلادش که سابق صدر اعظم آن کشور بود، به خاطر محکوم شدن به زندان واجد شرایط کاندید شدن در انتخابات ملی امسال آن کشور نمی باشد. خانم ضیاء در دو قضیه فساد اداری محکوم شناخته شده است. محبوبی علم، سارنوال بنگلادش، گفت بر اساس فیصله محکمه عالی آن کشور، هر کسی که به جرم بیشتر از 2 سال به حبس محکوم شده باشد، واجد شرایط نمی باشد. خالد ضیاء از ماه فوریه در زندان بوده و دوره حبس 10 ساله خود را سپری می کند. در انتخابات 30 دسامبر، شیخ حسینه، صدر اعظم بنگلادش، در تلاش حفظ پستش برای دوره سوم است و مخالفین او می گویند که حسینه به طور فزاینده اقتدارگرا شده است و با مشت آهنین با مخالفین رفتار می کند. 50 جنگجوی مجروح حوثی ها توسط یک طیاره مربوط به ملل متحد غرض تداوی به مسقط، پایتخت عمان، انتقال داده می شوند. ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی ها در یمن گفت که این حرکت غرض ایجاد اعتماد بین طرفین درگیر قبل از آغاز مذاکرات صلح در سوئیس صورت گرفته است. و نمایندگان حدود 200 کشور جهان مذاکرات روی تغییر اقلیم را در پولند آغاز کردند. این اجلاس 2 هفته‌ای 3 سال بعد از توافق تاریخی پاریس برگزار می شود. قبل از آن 19 کشور در نشست G20 در آرژانتین مذاکرات مقدماتی را در مورد انجام داده و تعهد خود را بر تطبیق مواد توافق پاریس یک بار دیگر تصریح کرده بودند. ایالات متحده یگانه کشور بود که در این تعهد سهم نداشت، زیرا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق پاریس خارج شده است. در مذاکرات کاتوویچ در پولند رویکردهای متفاوتی برای کشورها برای دستیابی و اهداف بلند پروازانه توافق سال 2015 پاریس که شامل حفظ گرم شدن کره زمین کمتر از 2 درجه سانتیگراد است بحث خواهد شد. همچنان حصول اطمینان از انتقال مناسب برای صنایع سوخت فسیلی مورد غور قرار خواهد گرفت. صنایعی که به خاطر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در معرض بسته شدن قرار دارد. هیئت افغانستان نیز در این نشست حضور دارند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. در این اواخر تعداد از خانواده ها در برخی از ولایات جنوب و شرق کشور واکسین پولیو را رد می کنند و تعداد از افراد تبلیغاتی را براه می اندازند تا مردم واکسین پولیو را رد کنند. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به دنبال مخالفت شماری از خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان در برخی از ولایت های تحت تهدید ویروس پولیو برنامه های آگاهی عامه را در آن مناطق بیشتر ساخته است. دکتر غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت تایید کرد که اخیراً مخالفت ها با تطبیق واکسین پولیو در برخی از ولایت ها بیشتر شده است، اما گفت که آنها در هماهنگی با متنفذین قوم و علما برنامه های آگاهی عامه را در این مناطق براه انداختند تا مردم به واکسین کردن اطفالشان تشویق شوند.
برای 6 ولایت افغانستان که یک مقدار تعداد کسایی که رد میکنند واکسین زیاد است شده، در 6 ولایت افغانستان توجه جدی را اندازی کرده و ما توسط انیمی پروگرام های آگاهی عامه ما در واقع برای تمام والدینی که اطفال خود واکسین نمیکنند برای دو مراجعه میکنند، تا خانه به خانه مراجعه میکنند همکارای ما و کوشش میکنند که برای دو درباره اهمیت واکسین بگویند و اینکه واکسین ضرر نداره درباره این صحبت.
دکتر دستگیر دلیل رد واکسین پولیو را توسط برخی از خانواده ها عدم آگاهی برخی از علما در مورد واکسین خواند و گفت که شماری از علما به صورت ناآگاهانه علیه واکسین پولیو که گویا این واکسین ضرر دارد تبلیغات را برام می اندازند و سوی دیگر مخالفین مسلح دولت نیز در برخی از مناطق مانع خانواده ها برای واکسین کردن اطفالشان می شوند.
چون مخالفین دولتی که در ساحات ناامن دسترسی بیشتر دارن، اونا بنابر دلایل امنیتی و یا هر دلیلی که خود از اونم داشتن مردم را به طور مستقیم یا غیر مستقیم اخطار دادن که شما نباید برای واکسین آب بگوین و یا واکسین اطفالتان را واکسین بکنین. به این خاطر بوده که یک مقدار تعداد فامیلایی که رد میکردن واکسین زیاد شد.
دکتر محمد عارف عرفان نماینده گروه مشورتی اسلامی برای برنامه محو پولیو گفت که واکسین پولیو مشکل شرعی ندارد، بلکه تمام علمای کشورهای مختلف اسلامی آن را برای اطفال مؤثر می‌دانند.
تمام جهان اسلام، من جمله 57 کشور اسلامی، علمای جدید جهان اسلام چیزا تایید کردن، تصدیق کردن واکسین یک امر بسیار ضروری، مفید. حتی علما میگه تطبیق از یک واجب شرعی است. تطبیق واکسین های وقایوی یک واجب شرعی والدین است که باید اطفال خود منظم مطابق برنامه و تقسیم اوقاتی که وجود داره باید اونا منظما واکسین بکنه.
در حال حاضر در هر دوره واکسین پولیو بیش از 1 میلیون طفل بنابر مشکلات امنیتی، مخالفت مخالفین مسلح و رد واکسین توسط برخی از خانواده ها از گرفتن واکسین باز میمانند و این مسائل سبب شده است تا تعداد واقعات مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 19 واقعه برسد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یک نوجوان 19 ساله در ولایت دایکوندی قادر به ساخت 8 نوع وسیله برقی شده است که هر یک کاربرد جداگانه در زندگی خانواده ها دارد. ساخت دستگاه های وای فای برای روشن کردن گروپ های برق بدون سیم انتقال یکی از این وسایل است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
یک نوجوان 19 ساله در ولایت دایکوندی با استفاده از وسایل ابتدایی برقی 8 نوع وسیله الکترونیکی را ساخته است که هر کدام کاربرد مؤثر در زندگی بشر دارد. این نوجوان می گوید که قادر شده است از وسایل ابتدایی برقی، وای فای برق برای گروپ، کمک آنتن، پاور بانک برای چارج کردن موبایل، قطب نمای مغناطیسی، داینموی برق، آب ترازوی لیزری، دستگاه برقی برای روشن کردن موتر و پمپ آب سیار را ساخته است. ساخت یک دستگاه پخش وای فای که از طریق آن گروپ ها به صورت خودکار روشن می شود، وسیله است که علی احمد آن را تکمیل کرده و کارش نتیجه بخش بوده است. علی احمد می افزد:
لگیر لیزری است که میتونه بینری با کار برو. دومش دستگاه وای فای برقی است که برق میتونه یک فاصله رو بدون لاین انتقال بده.
این نوجوان میگوید که با تازگی دستگاه را زیر کار دارد که قادر به تنظیم سیستم ترافیک بوده و میتواند در شهرهای کشور برای تنظیم ترافیک به کار گرفته شود. علی احمد فارغ صنف 12 یکی از مکاتب ولایت دایکوندی است، اما او میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی موفق به ادامه تحصیلات عالی در رشته دلخواهش نشده است. این نوجوان خلاق مدعی است که در صورت حمایت دولت و راهیابی به رشته فیزیک در تحصیلات عالی می تواند نوآوری های خوبی تکنولوژیکی را برای بشر عرضه کند. حبیب الله حسنی استاد علی احمد می گوید که وی 6 ماه در یک برنامه آموزشی فن و حرفه تکنیک از سوی مؤسسه انکشاف افغان درس خوانده است و از قطعات ابتدایی الکترونیکی این وسایل را ساخته است. آقای حسنی می افزاید: علی احمد از حکومت می خواهد تا برای پیشرفت هرچی بهتر فناوری هایش در رشته فیزیک در یکی از پوهنتون های کشور و یا در خارج از افغانستان زمینه ادامه تحصیلاتش فراهم شود. حدود 4 سال قبل نیز 3 جوان خلاق در دایکوندی موفق به ساخت دوربینی شده بودند که بیشتر کاربرد نظامی داشته و کاربران را قادر می ساختند تا در تاریکی مطلق شب مسافت بیش از 100 متر را ببینند. کمبود امکانات تکنیکی، عدم دسترسی جوانان افغان به لوازم مورد نیازشان، کمبود منابع مالی و بی‌توجهی دولت سبب شده است که دستاوردهای بسیاری از جوانان افغان در عرصه تکنولوژی جدید نادیده گرفته شود و در نتیجه شماری از جوانان خلاق از کشور خارج شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست زراعت و مالداری لغمان می گوید که 50% زنان در این ولایت مصروف فعالیت‌های زراعتی و مالداری می باشند. همچنان به گفته این ریاست، برنامه‌های جدید برای زنان زراعت پیشه روی دست است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ریاست زراعت و مالداری لغمان برای انسجام فعالیت‌های زراعتی زنان برنامه‌های ویژه روی دست گرفته و صدها زن را در برنامه‌های مسلکی زراعتی و مالداری تنظیم کرده است. انجینر محمد جمیل خوشحال، رئیس این اداره، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امسال برای 800 خانم در مناطق شهری و ولسوالی های این ولایت باغچه ساختند تا ذریعه آن اقتصاد خانوادگیشان را بهبود بخشند. به گفته رئیس زراعت لغمان برای 500 خانم دیگر فرم‌های کوچک مرغداری زیر چتر ریاست زراعت و مالداری در مناطق مختلف ساخته شده است. انجینر خوشحال افزود:
پروسس خانه ها را ساخته ایم تا در زمانی که تولیدات بیشتر و قیمت های آن پایین باشد باید سیستم پروسس را به پیش ببریم. خوشبختانه ریاست اقتصاد خانوادگی وزارت زراعت برای ما این زمینه را مهیا کرد و برای 200 زن بی بضاعت و بیوه امکانات پروسس میوه و سبزی را فراهم کردیم که از یک طرف اقتصاد خانوادگی آنان پیشرفت می کند و از طرف دیگر جلوگیری از ضایعات دهقانان صورت می گیرد.
رئیس زراعت لغمان گفت که برای بازاریابی محصولات زنان زراعت پیشه نیز تلاش میکنند. ریاست امور زنان ولایت لغمان ضمن استقبال از این برنامه های وزارت زراعت با توجه به نیازمندی های خانواده ها بر حمایت زنان روستایی تاکید دارد. نسیمه سادات رئیس امور زنان لغمان و خانم عاطفه یکی از زنان در این ولایت است.
نه تنها در مناطق نزدیک بلکه در مناطق دورافتاده نیز این پروژه ها شامل شوند. واقعا زنان نیازمندی های زیاد اقتصادی دارند و این گونه زنان زیاد هستند که نیاز به کمک دارند.
از طریق ریاست های اداره زراعت بتانیم این پروژه که از مرکز می اونا بر خانم های بیوه بیوه زراعت پروژه تطبیق و
ریاست زراعت و مالداری ولایت لغمان برای نگهداری ترکاری و میوه این ولایت سال قبل چند سردخانه را ساخت تا باغداران و دهقانان محصولاتشان را در آنجا نگهداری و سپس به مارکت عرضه کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. منازعه یمن که از حدود 4 سال بدین سو ادامه دارد، زندگی میلیون ها شهروند یمنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. سازمان های بین المللی می گویند میلیون‌ها یمنی به شمول زنان و کودکان در لبه قحطی قرار گرفتند و دسترسی اندک به نیازمندی‌های اولیه زندگی مانند آب و غذا دارند. شیوع کولرا از مشکلات صحی است که مردم این کشور جنگ زده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. جزئیات این گزارش را احد عزیز زاده تقدیم.
حدود 4 سال از ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن می گذرد. ائتلافی که بر ضد شورشان حوثی در یمن عملیات هوایی را از ماه مارچ 2015 بدین سو آغاز کرده است. این جنگ علاوه بر تلفات غیر نظامیان و از بین رفتن زیربناهای یمن موجب شده تا خدمات صحی در آن کشور به حد اقل برسد و سیستم آبرسانی یمن نیز فلج شده است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2017 حدود 1.2 میلیون شهروند یمنی به کولرا مبتلا شدند که از آن جمله 2515 بیمار جان باخت. سازمان جهانی صحت در اکتبر 2018 بار دیگر از شیوع کولرا در یمن هشدار داد و بیم آن می‌رود که هفته حدود 10,000 نفر در آن کشور به بیماری کولرا مبتلا شوند. این رقم در مقایسه با 8 ماه نخست سال 2018 دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. اکثر مردمی که به کولرا مبتلا می شوند به شمول صنعا پایتخت یمن در مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی زندگی می کنند. شورشیان حوثی در سال 2014 میلادی حکومت عبدربو منصور هادی رئیس جمهور یمن را که از جانب جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شد از قدرت کنار زدند و از آن پس بیشتر مراکز پرجمعیت یمن را در کنترل خود داشتند. اما حالا نبیل عبدالله الوزیر وزیر آبرسانی حوثی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان تلاش می کنند تا سیستم آبرسانی را در آن کشور فعال کنند تا غیر نظامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند و در این حال از شیوع امراض مانند کولرا جلوگیری شود. وی می گوید
اشتغلنا فی جمیع على مستوى المنازل منزل الى منزل اشتغلنا على مستوى آبار المياه.
ما خانه به خانه کار کرده ایم. چاه‌ها را پاکسازی کرده ایم و لوله هایی را که آب را برای غیر نظامیان انتقال می دهد پاکاری کرده ایم. ما آب هایی را که حکومت فراهم می کند نیز مطابق اصول بهداشتی تصفیه کرده ایم. تقریبا آب 20 خانه را مطابق اصول بهداشتی تصفیه کرده ایم.
اما محمد عبدالمغنی، یکی از دکتران در شفاخانه السورا واقع در صنعا پایتخت یمن، میگوید که با وجود سرد شدن هوا، شیوع کولرا هنوز هم کاهش نیافته است. و ای گفت
الحالات ما طمنش، یعنی الارتفاع فی تزاید، یعنی فی اعداد مع بدایت دخول فصل الشتاء قلنا انه ممکن تخف، لكن مع هذا الحالات
وقایع کولرا اطمینان بخش نیست. شماره بیماران کولرا در حال افزایش است. فکر میکردیم که با آمدن زمستان وقایع این بیماری کاهش یابد، اما شماره کسانی که به این بیماری مصاب میشوند هنوز هم مانند گذشته باقی مانده است. این چیزی نیست که ما پیش بینی کرده بودیم.
در این حال مقام های ملل متحد میگویند که 14 میلیون شهروند یمنی که نیم جمعیت آن کشور را تشکیل میدهد، به زودی با قحطی دست و پنجه نرم خواهند کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 1.8 میلیون کودک یمنی از سوء تغذیه رنج میبرند و 30% بیمارانی را که به کولرا مبتلا شده اند کودکان تشکیل میدهند. مقام های سازمان صحی جهان میگویند که کشورهای غنی و ثروتمند توانستند تا از 150 سال بدین سو کولرا را در کشورهایشان در کنترل داشته باشند. اما این سازمان گزارش میدهد که کولرا سالانه 95,000 نفر را به کام مرگ میبرد و 3 میلیون دیگر را متاثر ساخته و خساره سالانه آن به اقتصاد جهان تا 2 میلیارد دلار تخمین میشود. به گفته سازمان جهانی صحت، بروز منازعات، تغییرات اقلیم و ازدیاد جمعیت از عوامل است که میتواند در آینده به مشکل کولرا بیفزاید. در حال حاضر 47 کشور از کولرا متاثر بوده و در 20 کشور دیگر گاه و بیگاه شیوع می‌یابد. کولرا باکتریایی است که اکثرا از طریق خوردن غذا و آب ملوث به این باکتریا به انسان انتقال می‌یابد. علائم واضح کولرا شامل استفراغ، گرفتگی عضلات و اسهالات شدید آبگین می‌باشد که آب بدن را در چند دفعه ضایع می‌کند و اگر فرد مصاب به موقع تداوی نشود دچار مرگ آنی خواهد شد. تنها از آغاز سال 2018 میلادی به این سو 250,000 مورد بیماری کولرا در یمن ثبت شده است که از آن جمله 358 نفر در اثر این بیماری جان باخته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. جنبش اعتراضی گروه مسمی به واسکت زردها که از 3 هفته پیش به شکل آرام در فرانسه آغاز شده بود، شنبه اول دسامبر با خشونت بی‌سابقه همراه شد و بسیاری را شگفت زده کرد. بر اساس گزارش ها گفته می شود که افرادگرایان از جناح های چپ و راست به همراهی تخریب کنندگان حرفه‌ای توانستند از تظاهرات واسکت زردها سوء استفاده کرده و اوضاع را ایجاد کنند که به گفته تحلیلگران به شورش شباهت داشت. آخرین تحولات را حفیظ آصفی از خبرنگار ایران انترنشنل خانم نیلوفر مقیم پاریس پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
اتفاقی دیروز در پاریس افتاد، اتفاقی که اگه نگیم بی سابقه، کم سابقه است، حداقل در این سالهای گذشته. فرانسوی ها با اعتراضات و راهپیمایی ها آشنایی کامل دارن و اتفاقی که دائم شاهدش هستن، ولی هیچ وقت به این اندازه اعتراضات به خشونت کشیده نمیشد یا درگیری های نیروهای امنیتی در این چند سال گذشته در حتی راهپیمایی های مربوط به اعتراض و قوانین کار تا این حد به خشونت و درگیری و تخریب منجر نمیشد. امروز ساکنان مناطق اطراف دروازه پیروزی یا طاق نصرت پاریس که اتفاقات دیروز در اونجا اتفاق افتاده بود در حالت شوک و ناباوری بودن از حجم خسارت‌های وارد شده به مغازه‌ها، ساختمون‌ها، ماشین‌ها یا حتی سنگفرش و کف خیابان‌های اطرافش که به شدت آسیب دیده بود. هفته گذشته هم درگیری‌های بین جلیقه زردها و نیروهای امنیتی به وجود اومده بود، اما نیروهای پلیس، اما خسارات خیلی کمتر بود. اون زمان شهردار پاریس گفته بود احتمالاً 1 میلیون یورو خسارت به بار اومده، ولی احتمال میره که این دفعه این خسارت‌ها خیلی بیشتر بوده باشه.
ببخشید گپ شما را قطع میکنم، میخواستم بپرسم شما را از دلگرا این خشونت ها را ارتباط میدن به حضور افراد گرایان از جناحهای چپ و راست که به همراهی تخریب کنندگان تانستن وارد جنبش شوند و سوء استفاده بکنن، تحلیلگران در این وارد چی نظر دارن؟
این رو جدا میکنن دقیقا، هم جلیقه زرد ها برخی از اونها که به صورت مسالمت آمیز میخوان اعتراضات خودشون رو انجام بدن و صداشون رو به مقام های فرانسوی برسونن، هم خیلی از تحلیلگران، ولی جدا کردن اینها از هم به شدت سخت بود دیروز، به دلیل اینکه درسته که یک گروهی فقط با هدف تخریب اومده بودن، فقط قصدشون این بود که بشکنن و همه چیز رو به هم بریزن، و یا کسانی که از گروه های راست و چپ افراطی و یا آنارشیست ها بودن، ولی با این حال گروهی از محدودی از جلیقه زرد ها هم همراه اینها شده بودند، شاید به اون اندازه تخریب نکرده بودند، ولی من امروز از اون مناطق که بازدید میکردم وقتی با برخی از صاحبان مغازه ها صحبت میکردی چیزی که میشنیدیم این بود که بعضی از مغازه هایی که غارت شده بود توسط آدم های حرفه‌ای مثلا غارت شده، این تمایز رو قائل میشن، ولی جلیقه زرد ها تا هفته گذشته از حمایت بیش از 70% مردم فرانسه برخوردار بودن، ولی اتفاقاتی که دیروز افتاده میتونه تأثیر بذاره در افکار عمومی فرانسه با توجه به اینکه اموال مردم عادی تخریب شده، ماشین های مردم، خونه های مردم، حتی چند خونه اطراف دروازه پیروزی در واقع به آتش کشیده شده بود داخلش، بنابراین اینها میتونه روی افکار مردم تأثیر بذاره، با اینکه جدا میکنن این دو گروه رو از هم، کسانی که خواسته های مشروعی دارن، کسانی که قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، از وضعیت اقتصادیشون ناراضی هن و همینطور ناراضی های اقتصادی و سیاسی که سالهاست با اون درگیرن و میخوان که صداشون توسط گروه های حاکم و یا در قدرت شنیده بشه.
گفته میشد که امروز نشست شورای امنیتی فرانسه با حضور رئیس جمهور هم دایر میشه. آیا این نشست همچنان ادامه داره و تدابیر برخواسته از این نشست چی هست؟
این نشست پایان پیدا کرده. گفته میشد که ممکنه در این نشست تصمیم گیری بشه در مورد اینکه آیا قرار هست وضعیت اورژانس دوباره اعلام بشه در کشور. چنین تصمیمی گرفته نشده، حداقل بعد از اون امانوئل مکرون حاضر نشده در مورد وضعیت توضیح بده و یا صحبت بکنه، هرچند که امروز به منطقه رفته بود و من از بازدید کرده بود از جاهایی که دیروز خسارت‌هایی رو دیده بودن و خیلی انتقادهای زیادی بود به استراتژی و یا شیوهی که نیروهای پلیس و امنیتی فرانسه به کار گرفتن برای کنترل یا مقابله با جلیقه زردها، انتقادات زیادی به اونها بوده. به نظر میرسه که حالا باید نیروهای امنیتی راهکارهای دیگه رو پیدا بکنن، به عنوان مثال میگفتن که مواد یا مثلا گاز اشکاورشون تموم شده بوده در برخی مواقع، تعدادشون در بعضی مناطق در مقابل تعداد معترضان و کسانی که حالا سنگ و یا اشیای دیگه رو به سمت پلیس پرت می‌کردن به شدت کم بوده، بنابراین باید در مورد اینها صحبت بشه، ولی کار خیلی سختی رو دولت آقای ماکرون پیش رو خواهد داشت با توجه به اینکه جلیقه زردها یک جنبشی هستند که کمی پیچیده است، حرکتشون یک رهبر ندارن و یا جنبشی که برخواسته از فضای مجازی بوده، به صورت سنتی مثل گروه های دیگه و یا تظاهرات دیگه به خیابون نمیان، قبل از اون درخواست مجوز نمی کنن از شهرداری و یا در واقع فرمانداری، بنابراین یک مقدار سخته و حتی هنوز نماینده ای ندارن که بره و با نمایندگان دولت بخواد صحبت بکنه و خواسته ها و مطالباتشون رو بیان بکنن، بنابراین کار خیلی سختی خواهند داشت. آقای ماکرون میگه صدای این مردم رو میشنوه ولی به هیچ عنوان نمیپذیره که بخوان خشونت به این حد رو انجام بدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو با گزارش ها و اخبار تازه از افغانستان، منطقه و جهان که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.